میگانی صد سلام عرض میکنم خدمتتون، انشاءالله که سلامت و تندرست باشید. امروز جلسه ششمی است که در مورد چیزی که به اصطلاح بهانه این صحبت رو شد، کتاب اخیر آقای توماس پیکتی در مورد سرمایه و ایدئولوژی هست. جلسه ششممونه، تاریخ امروز هم هست دوشنبه 20 آبان 1398 11 نوامبر 2019. این تغییر تحولاتی که در منطقه داره میفته، خیلی جالبه که آقای خامنه‌ای به ترس افتاده. حالا واسه جوان امروز که اون روزهای انقلاب 57 رو ندیده، اصلا سنش کم بوده، واسه اینه که بفهمه که آخه چطور دنیا و منطقه، این دیکتاتورهای منطقه ترسیده بودن انقدر، چه جوری بود این جریان، این حرفا میتونه تو چهره آقای خامنه‌ای ببینه. همون ترس و وحشتی که الان در چهره ایشون وجود داره، همون ترس و وحشت تو چهره صدام و بقیه دیکتاتورهای منطقه و دنیا. حالا واسه اینه که از این معضل امروز، از این دیکتاتوری‌های امروز ایشالله گذر بکنیم به زودی و برسیم به مردم سالاری، این پدیده رو بایستی که از چند وجه نگاه کرد. تکیه این صحبت‌ها در مسئله اقتصادی بوده که راهکارهایی که آقای اعتقاداتی که داشته و راهکارهایی که اشاره کرده رو جناب عالی بررسی کردید و مورد نقد قرار دادید. حالا البته این راهکارها رو همطور که صحبت هم کردیم با دخالت، با وجود نقد که داشتید، یعنی با برطرف کردن اون نقدهای منفی در قبل از انقلاب در کتاب اقتصاد تولیدی پیشنهاد کردید، که حالا جالبه که بعد از حدود نیم قرن داره توسط خود اندیشمندان غرب که خودشون اعتراف دارن که غرب از اندیشه خالی شده و در بنبست قرار گرفته، اونا دارن ارائه میدن. باز ولی میبینیم که اشکالی که وجود داره دوگانگی در دیده، یک سندیت و دوگانه پنداری وجود داره و اصیل دانستن قدرت و در موازنه وجودی فکر کردن و عرض کنم که راه حل دادن. خیلی ممنون میشم که این جلسه ششم رو هم ادامه بدیم. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، عرض کنم که آقای پیکتی طرحش بر این مبناست که به قول خود او مالکیت روان بشه، جریان پیدا کنه، توزیع بشه در سطح جامعه و متمرکز نشود. و این میگه راهکاریست که اگر اینجور بشود نابرابری ها از بیان میره. حالا این مجله ارگان، یکی از ارگانهای مرکز مطالعات و تحقیقات و علمی فرانسه به اسم کارنه دو سیانس، شماره سوم، اختصاص یافته به این هوش مصنوعی. یکی از مقاله ها مربوط است به این که خب حالا فرض کنیم یک قرن بعد، یک قرن و نیم بعد، تمام تولید، کارهایی که از انسان ساخته می شود و می کند، اینا رو این آدمک های مصنوعی، هوش های مصنوعی انجام بدن و اینها جانشین انسان میشوند. بنابراین دیگه سرمایه و کار جای خودشو میده به سرمایه و سرمایه. در واقع تولید، توزیع، اینا رو سرمایه میکنه، فقط میمونه مصرفی که باید انسان بکنه. خب حالا چه فرضی پیش میاد؟ ولی ما در جامعه های زندگی خواهیم کرد که دیگه کسی کار نمی کنه، لاغت کار تولیدی نمی کنه تا از اون ممد درآمدی رو حاصل کنه. ولی خب باید مصرف کنه، درآمد نداشته باشه چگونه مصرف کنه؟ اگر این جامعه انسان‌ها هیچ کار نکنن و هیچ درآمدی نداشته باشن و تولید بدون مصرف میشه، اون متوقف میشه. از بر یک ترتیبی داد که اون چه آدمک‌های مصنوعی تولید میکنن و انسان‌ها مصرف کنن. این میده 6 تا سناریو محتمله شدنی. حالا بعدم میگه که هر کدومش در چه جامعه های شدنیه. اولین قواله حق اینجاست. اگر اینطور شد اون وقت مالکیت چیه توضیح کنیم؟ چون دیگه کاری تو کار نیست، بگیم کارگری تو کار نیست که در اداره کار بنیاد کار بنیان کار بنگاه کارفرمایی مثلا اینشون حق رأی داشته باشه، یا اینکه سهام توزیع بشه، مالکیت ها از مالکیت ها مالیت گرفته باشه، چون به همه بی موضوع میشه. طرح آقای پیکتی چه ترجیح پیدا میکنه؟ خب یه راهکاریش این است که میگه این به درد جامعه هایی میخوره که مثل فرانسه و بگو شما یونان و اینجور جامعه هایی که اهل پسنداز نیستن مصرف میکنه. اینا یه دولت میخواد قدر قدرت مشیت ساز که این از اون کارفرمایی های مالیات بگیره و بین جامعه توزیع کنه. میگه در جامعه هایی که دموکراسی دارند و این اهل پسندازم نیستن، این کار شدنیه. خب با این ترتیب یه اشخاص کار تولیدی هم نمی کنن، ماهانه یه درآمدی می گیرن و اون درآمد به اصطلاح این تولیدات و اینا رو می خرن و زندگی می کنن، مصرف می کنن، زندگی می کنن. خب عرض کنم که این سوسیال دموکرات ها این راهکارشونه، پیشنهادشون اینه که اینجور به این ترتیب عمل بشه. و اساسا میدونیم که الان در همین آقای پیکتی هم پیشنهاد کرده که یه درآمد پایه‌ای همگان ازش برخوردار بشن. خب حالا اگر این پیشنهادشون عملی بشود، حالا بعضی جاها هم البته حداقل درآمدی رو در حال حاضر قبول کردن و عمل میشه بهش، خب از این زمینه وجود داره. در صورتی که تمام کارها رو این ربات ها انجام بدهند، این رو میشه به اصطلاح تکمیل کرد و یه درآمد لازم برای زندگی رو دولت در سطح جامعه توزیع کنه. اینجاست که اون حرف آقای پیکتی راجع به مالیات ها محل پیدا میکنه. حالا میمونن که این که تساعدی باشه، این باید بشه یه نرخ معینی برداشت بشه از این درآمد که دیالا مثلا واحد های کوچیک و بزرگ فرض اینه که همه شدن روباتیزه شدن دیگه، همه مثلا با هوش مصنوعی اداره میشه. اون دیگه باید دید که مثلا هر روز هم واحد های کوچیک و بزرگ با هم فرق میکنن نمی کنن، چجور باید میزان مالیات چگونه باشد، اینا مثلا چیزیش که اون وقت سنجه. اصلش این است که دولتی مالیات بگیره توزیع کنه. این راه یک سناریوه. این اقتصاددانی هم که اینا رو بررسی کرده اسمش هست ژیل سن پل. دو، میگه جامعه هایی که رانتیه یا رانتخارن مثلا، اون میگه این راهکار بیشتر در جامعه هاییست که مثلا عادت به پسنداز دارن مثل آلمان، و اینا پسنداز میکنن، اون پسنداز رو برای نسل بعدی میگذارن، بر اون اضافه میشه، اونها صاحبان مثلا این سرمایه میشوند، در نتیجه بخشی از اون چیزا متعلق میشه به اینا، به اون هوش‌های مصنوعی، و با درآمد حاصل از اونها اونا گذران میکنن. خب حالا میگه اگر شمار این میاد که صاحب این هوش‌های مصنوعی میشوند بسیار بالا باشه، خب اینا دیگه زیر بار این که مالیات ازشون گرفته بشه و توزیع بشه نمیرن، و برای اینکه اینا میگن که ما دلیل نداره که یه عده خوردن چیز کردن پسنداز نکردن، ما از خورد و خوابمون کم کردیم پسنداز کردیم، و بنابراین نه ما قبول نمی کنیم. خب در اون وقت تکلیف اون جامعه بقیه جامعه چه می شود؟ میگه در این فرض، یعنی در این سناریو، دولت دیگه میره پیکارش، چون اون یا اون رانتیه ها، یعنی اون کسانی که رانت میبرن، اونا تعدادشون زیاده و احتیاجی هم ندارن که مثلا دیگران به اون رأی بخرن، مثلا و دولتی که رأی نمیدن به اینکه دولت مالیات بگیره توزیع کنه، خود اونها یک نظام مثلا سامانه توزیع درآمدی رو ترتیب میدن، و بقیه جامعه در واقع میشن نان ترحم رو باید بخورن، اینا به اونها مثلا یک چیزی میدن که حالا یا طریق دولت میدن یا طریق مستقیم که اینا باید عاشق کنن، زندگی کنن. خب این هم یه راهکاره. راهکار سوم این است که اسمش گذاشته فرویدگرایی جدید، نسل جدید. این اینه، میگه که خب این ربات ها، این هوش‌های مصنوعی کار میکنه، انسان هم که کار نمیکنه. خب چی کار کنیم؟ باید خب بازار میخواد، تولید، مصرف میخواد، مصرف باید کسی پول داشته باشه بخره کسانی. پس میاد میگه که کار کنان خود رو با واحدهای تولیدی بیکار نمیکنه، کارهای مثلا سوری بهشون میدن، حقوقهای بالا هم بهشون میدن، فقط برای اینکه اینا مصرف کنن، برن بازار خرید کنن، ولی اینا کار واقعی انجام نمیدن. خب حالا میگه این یه ایراد ممکنه پیدا کنه، برای اینکه خب اینا که کار میگه یه حالت بی‌ثباتی این در این سناریو متصوره، من به لحاظی که خب طرف درآمد خوب که بهش میدن، خب میگه من این درآمد خوبه که من به من میدن، من میخوام فلان اتومبیل بخرم با مارک فلان، و این چی با مارک فلان نخرم، این گرانه و ارزانه. اینا با اون مثلا تولید توسط ربات ممکنه جور نیاد. میگه نه، این را هم راهکار داره. از هم اکنون کاری که گوگل و نمیدونم این آمازون و بگو شما فیسبوک و اپل و میکروسافت و اینا چجور جورشون رو با هم جور کردن و قیمت ها رو متناسب کردن و همگان مشتریهاشون رو به صدا دارن، اون در اون صورت هم میشه همین کارم کرد. پس این راهکار اینه که دیگه اینجا هم به دولت احتیاج نداره، خود اون طرف این کارفرمایی ها داره مالکان بزرگ این ربات ها افراد رو به کار نگه میدارن فقط برای اینکه یه حقوق بگیرن و خرج کنن، برای اینکه کار واقعی نه ندارن میکنن. یا کار چهارمی که ایشون ازش صحبت میکنه اسمش گذاشته امپراتوری روم، مثلا بازگشت امپراتوری روم. اونم میگه که اون امپراتوری کارش این بود که اون قشرهای حاکم که همه چی دستشون بوده و ثروت و زمین و اینا مالک همه چی بودن، اینا به افراد به قشرهای میانه و فقیر جامعه به شرط حمایت از خود پول میداده، مقرری میداده. به اصطلاح یه رابطه چیز فروشنده مشتری، من به تو پول میدم در ازاش از تو حمایت میخرم. خب در این صورت اون دولت دیگه کاری نیست، اون کارفرمایان بزرگ خود سامانه توزیع ایجاد میکنن و در ازای حمایت سیاسی مساعده میدن، مقرری ماهانه میدن. خب این مقرری دیگه مستقیمه، دیگه احتیاج هم به دولت نداره، از طریق دولت توضیح کنه، خودش توضیح میکنه، خود کارفرمایی این رو توضیح میکنه. خب حالا میمونه تکلیف انبوه عظیم کارگرانی که با این قضیه هوش مصنوعی بیکار میشون، که اینا تکلیفشون چه میشه؟ اینا همون تکلیفشون میشود که به اون ترتیبی که حمایت اهمیت داره مقرری مثلا درجه بندی میشه. ولی قشرهایی که خیلی اهمیت نداره کمتر مقرری دریافت میکنه، اونایی که بیشتر اهمیت داره بیشتر درآمد. مثل رژیم خانی دیگه در سیستم به اصطلاح خودشون روم قدیم، امپراتوری رو. بعد کار پنجم که ایشون این آقای اقتصاددان یا بگیم سناریوی پنجم، سناریوی جنگ است و گرس مثلا قحطی است و بیماری، اونم اینجور که اونهایی که این نوشای مصنوعی رو به کار میگیرن اینا کارگرهای عظیمی بیکار میشن دیگه. خب اینجا میگه قانون مالتوس عمل میکنه، نظریه مالتوس. اون میگه خب و همجور با اون نظریه داروین دوتایی با هم، میگه شما کار نداری، کار نمی کنی، طبیعتم نمیتونه به آدم بیکار قضا بده، رو به قبله دراز شما. خلاصه این است و این سبب میشه کم شدن درآمد از حد اقل، هم پایین تر میده، زاد و ولد رو کم میکنه، جمعیت روی زمین شروع میکنه به سرعت کم شدن. وقتی که اون درآمد کم است و امکان مراجعه به طبیب و این چیزا هم که کمتر میشه، مرگ و میر هم زیاد افزایش پیدا میکنه. میگه در اروپا از قرن 19 به این طرف یمن این صنعتی شدن، سطح درآمدها بسیار بالا رفت و اون نظریه مالتوس هم عمل نشد. یعنی درآمد بالا رفت زاد و ولد زیاد نشد اونجور که اون تصور میکرد. و قهد و جنگ و اینا هم بین کشور اروپایی شد، اما قهد و قلا و این چیزا هم نشد. ولی در سطح جهان اگر قرار بشه که این ترتیب انجام بگیره، وقتی قشار خیلی بزرگ از جمعیت اینا به کلی بدون درآمد میشوند و باید که جنگ و قحطی و اینا شورش های رخ میده، کشت و کشتار های بزرگ انجام میگیره، بیماری های واگیر فراوان میشه و اینا سبب میشه که جمعیت کاهش پیدا میکنه. بنابراین اون اقلیتی از جمعیت روی زمین که میمانه اونایی که یه به اصطلاح این هوش‌های مصنوعی رو مالکن و یا هنوز کار دارن، یه کارهای جنبی و زمین پرس کنی که خود این تو آزمایشگاه ها و این چیزها که برای ساختن هوش‌های جدید، مگر اینکه بگیم اونا هم خود این هوش‌های مصنوعی انجام میدن، خودشون رو کامل میکنن، اون یه وضعیت دیگه بیش میاد. اینم راهکار پنجم. راهکار ششم این میگه دنیای مجازی. شما میگه این چیز همه چی حالا خودکاره انجام میگیره، این هوش‌های مصنوعی همه زندگی رو تنظیم میکنن، تولید اینها رو، و بخشی از اون زندگی رو مصرف غذا و این چیزا رو من اینا با اون درآمدهایی که توزیعی که میشود اونا انجام میشه، بقیهش هم دیشه دنیای مجازی، مثل این به اصطلاح هولوگرافی. مثلا شما این تو فرانسه هم بود که این آقای چیز نامزد چپ فرانسه از این استفاده کرد، خودش اینجا سخنرانی میکرد، در یه محل دیگه هم جمعیت جمع شده بود، همون آدم در واقع شکل و شمایی همونجا حاضر، ولی در واقعیت که نداشت، مجاز بود دیگه، تصویر بود، ولی کاملا مثل هیکل آدم اونجا برای اون سخنرانی میکرد. این هم میگه همینجور مثلا طرف در یه دنیای مجازی مثل که تو بهش در زندگی میکنه، این به شبیه میشه به اون چی که در باب حسن صباح میگفتن که این معروف بود آقا به حشیشیون، این هم معروف بودن که مقدر میداد به افراد و اینا در اون دنیای ذهنی خود رو در بهش تصور میکردن، بعد که به خود میامدن میگو اونجا که دیدی که بهش چگونه جایی موری موری همه اونجا، بله یه خواهی اونو داشته باشی باید بری این کارا رو بکنی. خب این هم به اصطلاح خب این هم همه در دنیای کنونی هم بخشی از زندگی بشر الان شده دنیای مجازی. حالا همین در کشور خود ما این همه فقر و فاقه اینا، طرف میگه که شما مثل این هست که در بهش داری زندگی میکنی.
بله.
یه زمان که اون آقای کی بود گفت که مردم دنیا حسرت یک دقیقه از زندگی مردم ایران رو میبرن، از آزادی نفس بکشن در فضای آزاد ایران یک دقیقه. تازگی هم این آقای فرمانده سپاه فرمودن به این که ما بهترینیم در دنیا. خب حالا هر که اینو بخواد باور کنه باید خودشو در دنیای مجازی ببینه دیگه، فرض کنه که تمام دنیا ویرانه است و در آتش و اینا می سوزه و یک منطقه مونده سرسبز اونم این خاک پاک ایران است و این هم در اون خاک پاک مثل بهشت زندگی می کنن. خب این راهکارهای این شش گامه نه همه بر مبنای این بود که مالکیت خصوصی ها.
بله.
حالا اگر بیان بگیم مالکیت اجتماعی، اون ترتیب که آقای پیکتی میگوید یعنی توزیع مالکیت خصوصی در واقع، این اسمش گذاشته مالکیت اجتماعی، نه مالکیت اجتماعی به معنی است که چپ تیره از چپ مارکسیستی بهش باور داشته، یا مارکسیست در یه دوران به اصطلاح بعد از دیکتاتوری پرولتاریا میرسه به مالکیت اجتماعی، در اونجا ابزار تولید به جامعه تعلق داره، خود جامعه همش سازمان میده و افراد هم تولید میکنن و به هر کس به اندازه توانش تولید میکنه و به اندازه نیازش مصرف میکنه در اون جامعه. این نه، این مالشون توزیعی است. خب حالا ما بیان بگیم که چه چیز ندیدن اینا. اون چی که ندیدن این است که اگر قرار بشود که محصول حاصل کار به کار تعلق بگیره، اون وقت چه پیش میاد؟ اگر اینو فرض کرده بودن مثلا بگیم مالکیت خصوصی تابع مالکیت شخصی است، خب نیا میگه بسیار خوب، این که آقا اگر اینجور شما بگی بشود، حالا اون وقت شده همه هوش مصنوعی، پس کارگر در واقع اون آدمه که مصنوعی، شما که نیستیده، پس کار به او تعلق میگیره. شما چون کار انجام نمیدی به اصطلاح بر او حقی نداره. ما چه پاسخی داریم به این ایراد؟ پاسخ ما به این ایراد این است که شما گفتی که اون به اصطلاح آدمک های هوشمند اونا سرمایه هم، کارگر نیستن، ابزار هم دیگه. پس اونها هم بعد میره اون در شمار قرار میگیره، در شمار سرمایه، چون قرار گرفت در شمار سرمایه، در اون تاریخ ما بر مبنای مالکیت شخصی ارائه کردیم، این متعلق میشود به جامعه. ده. یک. دو، این که انسان رو یک بعدی میبینه در این شش سناریو، یه نوکر کار بقیه استعدادهای آدمی و کارهای دیگه کار به حسابی نیست، اون از آدم های مصنوعی بر نمیاد، نه حالا بر میاد، نه 100 سال بعد، نه 10 میلیون سال بعد. و اون اینه که انسان مجموعی از استعدادها و فرضهاست، کار رهبری داره، کار خلق داره، کار علم آموزی داره، کار هنری داره. وقتی که قرار شد یک نوع کار رو آدمک‌های مصنوعی انجام بدهن، انسان فرصت تازه براش پیش میاد که به عنوان مجموعی استعدادها فعال می شود و کارهای دیگری که در جامعه های امروزی عملا تعطیل هستند، مدار مادی، بسته مادی اصلا امکانش رو به اونا نمیدهد، اینا رو پیدا کنن. خب این چقدر فرق پیدا می شود وقتی که مثلا در یه جامعه مثل جامعه فرانسه یا جامعه امریکا یا جامعه ایران به جای یک اقلیت نخبه و یه عده کم فعال سیاسی، عموم مردم حقوق پنجگانه رو بشناسن و بهش عمل کنن، در رهبری هم شرکت کنن. بابت این شرکت در رهبری هم درآمد پیدا کنن. چرا این کار به حساب نیاد؟ این کاره یا به جایی که یه عده کمی تحصیلات به قول آقای پیکتی سرمایه گذاری بسیار نابرابر انجام میشه برای عده که این سرمایه داری اونها رو استعدادهایی تلقی میکنه که به خدمت او در میاند و خلاق میشوند، ولی اون چیزهای خلق میکنن که این سود سرمایه داری به حد اکثر برسونه. به جای اون فرض کنیم که نه، ما تعلیم و تربیت رو همگانی میکنیم به ترتیبی که هر کس متناسب با استعدادهای خودش بتونه تعلیم و تربیت در خور فعال شدن این استعدادها رو پیدا کنه، یعنی همه بشن خلاق. زندگی اصلا یه چیز دیگه میشه غیر از این که ما الان داریم تجربه میکنیم. همینطور همه بشن هنرمند، همه بشن عرض کنم که فکر راهنما و اندیشه راهنما از این وضعیت حالا که یک نهادی معینی اینو تصدی بکنه و هر بازی میخواد سرش در بیاره و هر روز حرف جدید حرفی متناسب با قدرت و سلطه بر جامعه بسازه و به خلاصه دین رو یا مرام رو وسیله کنه برای مردم رو برگان گوسفند ترقی کردن و بر اونا سواری کردن. نه، هر انسانی بشه مجتهد، به تعبیر عام مانه به تعبیر این آقایان اهل فقه، یعنی به اون فکر راهنمای خودشو دقیق بشناسه و مستقل باشه از اینجا. اینم یه کار مهمیه، شاید یکی از مهمترین کارهاست. یا همینطور آموزش و پرورش، این هم کاره. اینجور که ما فرض کنیم که همه کار رو ربات ها مثلا این هوش های مصنوعی انجام میدن، نه اینجور نیست. حالا میشه گفت که طرف هم میتونه از طریق هوش های مصنوعی درس بخونه و آموزش ببینه، چون که الان بخش مهمی از چیزها رو دانشجوها با مراجعه به همین انترنت و اینا میگونه مثلا آموزش رو نمیدن. اما این انسانه که این کار میکنه. اگر این وقتی بیشتر داشته باشه، بیشتر از امکانات استفاده میکنه، دانش بیشتر پیدا میکنه. ما یه جهانی خواهیم داشت که همه دانشمند، همه اندیشه های راهنما به اصطلاح بیان های استقلال و آزادی، همه انسان ها حق شناس، رابطه ها رو حقوق تنظیم میکنن، این هم میشود یه نوع جامعه دیگری. دلیل نداره که این رو ما اصلا فرضش هم نکنیم، باید که ما میدونیم. اما توی دید غربی اصل سمویت انسان به عنوان مجموعه استعدادها مشاهده نمیشه. گرچه ماتوس هم یک نقدی هم نوشت که انسان ما در جهان در غرب انسان تک بودی میشود و شده است، اما هم در عمل تعلیم، نظام تعلیم و تربیتش، نظام تولیدش، نظام سیاسیش همه بر این مبنای تخصص قرار گرفته. پنداری که مثلا یه آدمایی فقط استعداد سیاسی دارن، اینا باید برن تخصص در کار سیاست پیدا کنن، یه ده تخصص نمیدونم در پزشکی دارن، یه ده تخصص فقط یک استعدادی تلقی میکنه انسان رو، نه مجموعه از استعدادها. نتیجه ساختار کار یگانه است، چیز نیست. مثلا اینکه یه پزشک اگر فرصت بکنه بخشی از کاراشو فرض کنیم که هوش مصنوعی به جای او انجام بده، خب این آزاد میشود اولا برای یافتن راهکارهای خیلی جدید.
دقیقا.
ثانیاً برای پرداختن به استعدادهای دیگرش فعال کردن اون استعدادش. همینجور آدمهای دیگر. پس به این ترتیب ما یه دنیایی پیدا میکنیم. اون انسان جامعی که مارکس فکر میکرد در آخر کار میشود، نه این در هر جامعی ما بخواهیم احتیاج به هوش مصنوعی هم که همه کارها رو به جای کارهای تولیدی رو به جای انسان بکنه هم نداره. با وجود اینکه اونم نباشه، ما اصل باید بناری بر این بگذاریم که انسان موجود جامعی است، بر مجموعه ای از حقوق کارها حق دارد. بر این مبنا اون مالکیت می شود عمومی، تصدیش رو هم این رو اگر ما بگیم دولت در وضعیت کنونی مثلا بگیم دولت تصدی میکنه، در وقتی جامعه پیشرفت جامعه دموکراسی شورایی، نه دیگه، خود جامعه مثلا ارگانهای لازم رو برای تصدی سرمایه ها بر میگذینه بدون نیاز به دولت. و انسان ها هم به اصطلاح کار رو کارم تعلق میکنه، پیدا میکنه حاصل کارم به کار. کارم یک نوع نیست، مجموعه از کارهاست. درآمد هم مجموعه از درآمد هاست. ما نتیجه در اون چی که به مادیات مربوط میشود، نیازهای مادی اون اساسی برآورده میشه، اون نیازهای غیر مادی که الان برآوردنی نیست به لحاظ همین مدار بسته تولید و مصرف انبوه، اون وقت اینا قابل برآوردن میشه از راه کارهای متفاوتی که انسانها تصدی میکنند. خب حالا اون جامعه چه ویژگیهایی پیدا میکنه؟ یعنی الان همین نباشیم در آینده میگیم جامعه آرمانی ها، همین الان بخوایم عمل بکنیم بر اون مبنا چجوری میشه؟ این اصول پنجگانه ای که ما مثلا در قرآن یافتیم و به صورت بس دادیم، این کار طولانی هم هست، از کار اول و دوم و سوم و اینا هنوز بخوام بکنم، کار چهار رو میخوام انجام بدهم از اون هم کامل تر میشه. این قبل از اینکه در اسلام عنوان اصول راهنما بیاد در قرآن، در دین زردشتی هم بود همین اصول. اینها از هوا آمده؟ نه، اینها واقعیت زندگی آدم هاست. اگر بخوام بهش خوب توجه کنم، زندگی خودشون از دو دیدگاه که قدرت، دیدگاه قدرت محور و دیدگاه استقلال یا حق محور نگاه بکنیم، دو نوع اصل راهنما پیدا میکنیم. یکی قدرت محور، اصل راهنماش میشه ثنویت، فلسفه غرب مبنا و اساسش این ثنویته، از یونان قدیم تا امروز این ثنویته. تازگی هم یک فیلسوف غربی همین رو به اصطلاح خاطر نشان کرده به متفکران غرب که آقا ما گرفتار این ثنویتیم، تا از این ثنویت هم راحت نشیم در بنبستیم، کارمون نمیتونیم از این بنبست بیرون بیاییم. این دلان در سایت انقلاب اسلامی است. آقای مهاجر ترجمه کرده این مقاله رو و در انقلاب اسلامی است. خب
در قسمت دیدگاه ها،
در قسمت دیدگاه ها عرض کنم چرا اینجوره؟ چون شما میگی دو دیگه، سنویت یک دو، این دو اولا یک مدار ایجاد میکنن بسته، شما جز درون این دوتا چشم عقل دیگه جایی رو نمیبینه. میبینه مثلا محور آ الف و محور ب، این دوتا روابط این دوتا، فقط این قلم رو میتونه ببینه. و این فضا تا بی نهایت اونا چی میشه نمیبینه، چون نمیبینه. مثل همین دیدیا الان ما یکی رو نقل کردیم دیگه، نقل کردیم، هیچ هم نگفتیم اونا مزخرف گفتن و چرت گفتن، گفتیم این نقل رفت کنیم میشه این، و هم کار خوبی کردن، آمدن تا اینجا جلو آمدن. ولی اون تنگی مانع شده که از این عبور کنن، اون تنگی مدار بسته بین دو محور از اون بیا بیرون رها بشه، وقت میده میتونه چیز دیگه هم ببینه که در این شش سناریو ایشون ندیده، آقای پیکتی هم نتونسته ببینه. مثل اینکه خب تنها مسئله چیز که نیست، مالکیتش خصوصی که تنها شکل مالکیت نیست، مالکیت انسان بر کار خودش هم هست آخر تو کار. این اگر ببینی و اون مالکیت خصوصی رو تابع این بکنی چی پیش میاد؟ خب این رو نبیبینی، تنها این نیست. خب شما این را کاران میبینی، نابرابری تنها ناشی از این نمیشود که سرمایه متمرکز در دست یه اشخاص معینی. اگر متمرکز می شود، یک دلیلش این است که 55 شیوه تقلب به کار می رود. و این هم باید ببینی آخه. تازه بخوای از این عبور کنی، یک اصول راهنمای اقتصاد لازم است که این دائم راهنما باشه برای این عبور. کنم ندیدی. تازه همین مسئله تعلیم و تربیت رو ایشون میگه که این نابرابری در سرمایه گذاری اینا از بین بره، سهمیه به داده بشه برای اون قشای فقیر که اونا هم بتونن تحصیلات عالی بکنن. اما این قسمت که الان ما صحبت چی کردیم، انسان به عنوان مجموعه استعدادار، انسان ها که تنها برای سرمایه گذاری نباید تربیت بشنده، اقتصاد باید به خدمت انسان در بیاد، انسان نباید در خدمت اقتصاد بمانه، بلی اینجور توضیح بشود که نابرابری کمتر بشود. و این بردگی انسان نسبت سرمایه که سر جاش میمونه. و اینا رو چرا نمیبینی؟ نمیخواد ببینه، نمیخواد ببینه، نمیتونه ببینه به لحاظ اون سنویت. و حالا از اون سرعیت بخواد بیاد بیرون چه میشه؟ میشه موازنه عدمی. و چه عملی این موازنه عدمی چیست؟ توحید. ما الان گفتیم که انسان مجموعی از استعدادها و پسهاست، یعنی توحید. توحید مجموعی است از عناصر که اینها نسبت به هم فعالن و نیروی حیاتی ایجاد می کنند. بنابراین هر مجموعه زنده ای که نیروی حیاتی دارد، این توحیده. این توحید، این مجموعه اطلاع دستگاه اطلاعاتی داره برای اینکه میباید حیات رو شناسایی لازم داره. به اصطلاح یک علائم ثابت باید پیدا کنه تا با اون علائم ثابت در از راه به بیراهه نرود، حیات رو بتونه ادامه بده. اون علائم ثابت که الان ما شما که در پزشکی هستید میدونید که این یاخته های هر کدوم از یاخته های دست ما آدمی ها، آدمی زاد هم علاوه بر دستگاه اطلاعاتی که بدن داره، تک تک این یاخته ها هم دستگاه اطلاعاتی خودشون دارن.
بله اون که یاخته هست های منیستد در حد اتم هم حتی به این شکلی ده.
بله
میگم حتی در پایین تر از یاخته در حد اتم هم این شکلی
همینطوره. بله دستگاه اطلاعات داره. این هم فکر را آدم هاشه
نه
مثلا هر مجموعه زنده فعال دائم در مثلا خود در صورت که مستقل باشه، یعنی مجموعه باشه که خود خیشتن رو زندگی خیش رو تضمین بکنه، خود انگیخته میشه و اون دستگاهی هم که داره و شناسایی میکنه از اینا رو بگیم اینا میشه بعثت یا حرکت با فکر آدم ها.
بعثت رو به معنی برانگیختن هم به فارسی بگیم باز این بیشتر راحت‌تر میشه.
انگیختگی بگیم خود انگیختگی
بر.
به یمن اون فکر راهنما که این فکر راهنما سازگار است با ادامه حیات در خود انگیختگی. بنابراین در بر میگیره حقوقی که اون مجموعه دارند. سه این رهبری داره، بنابراین از اون دویی که ما گفتیم این رهبری داره. این رهبریش هم به این جهت کلمه امام صادقه و کلمه دیگری رسانیست که به این زمان رو گذشته بریده از حال یا حال بریده از گذشته یا آینده بریده از دوتا نه اینجوری نمی‌نگره. این رو زمان و مکان رو مداوم زندگی دیگه مداوم می‌بینه. بنابراین در این حالی که این اون چه از گذشته حاصل میکند نقد میکنه و سرمایه میکنه در آینده های خیلی دور ده بدیم در بی‌نهایت، چون هست برای اینه که خود انگیخته است دیگه، قرار میگیره در حال عمل میکنه. یعنی که در رهبری او زور اصلا محل ندارد، قدرت محل ندارد، حقوق محل داره. امام به این جهت میگن امامت رهبری بر میزان حق و تنظیم رابطه ها با حقوق، آینده سنجی بر پایه حقوق، که این آینده سنجی بر پایه حقوق میشود عدالت. عدالت یعنی تمیز حق از ناحق. این فقط در بیان استقلال و آزادی میشه عدالت اینجور تعریف کرد، چون که الان در قول آقای پیکتی راجع به عدالت که صحبت کردیم میزان نیست، یه برابری است. عدالت رو برابری تعریف میکنه، حالی که این برابری در حقوق ما میگیم که همه انسان ها در حقوق برابرند چون انسانند و حق هستی شموره، همگان دارند، پس بر میزان عدالت همه برابرند در حقوق. اما اگه گفتیم که عالم و جاهل هم با هم برابرند به ما خواهند خندید، برای نیستن برابر. آدم خوب با آدم بد برابر نیست. و جوان با پیر او اینقدر نابرابری تو دنیا در طبیعت وجود داره، در جامعه ها وجود داره که اینها ربطی به اون روابط قوا ندارن، ولی در اون روابط قوا میتونن به کار گرفته بشن. چون که زیبایی و زشتی در روابط قوا میشه به کار گرفته، چون که قلب به کار میره. سرمایه‌داری به کار می‌گیره، پیری جوانی به کار می‌گیره. ها این نابرابری‌ها به اصطلاح مخل نمی‌شوند مگر وقتی که ناقض حقوق می‌شوند. اونجاست که میزان عدالت میاد میگه نه این موقوف. فرض کنید یک دانشمندی با یک بیدانشی اینا برابر نیستن، درست؟ انتقال دانش از با دانش به بیدانش که این فضلیست که اون صاحب دانش مثلا دارد و اون رو به دیگری انتقال میده و اون رو هم دانشمند بکنه، این نابرابری میکنه برابر. یک. دو، رابطه بین این دوتا رو همچنان حقوق تنظیم میکنه. اما اگر همین آدم گفت من چون این دانش رو دارم این وسیله میکنم برای اینکه اون بی دانش رو به کار بگیرم و از کار او سود ببرم، اینجا دیگه حقوق تنظیم نمی کنن. عدالت به این میگه که اصل عدالت میگه این کار شما رابطه مطلق زیر سلطه با اون یا استثمارگر و استثمار شونده داری برقرار میکنی، با اصل عدالت نمیسازه و تنظیم رابطه هم دیگه حقوق انجام نمیدن، قدرت انجام میده. یعنی که میزان کردن عدالت کلی مسائلی رو حل میکنه که در جامعه امروز غرب این و در بقیه دنیا این مسائل لاینحل مونده. مثل همین محیط زیست، چرا در این چیز برای که عدالت به عنوان میزان به کار نمیبره بشن. اگر به کار میبرد، همین در انقلاب ایران، اگر از لحظه اول بر میزان عدالت میزان میشد هرگز استبداد باز نمیگشت. ما وقتی شما گفتی آقا بله این عدالت به معنای برابری، خب باید بریم تا اسبابش رو فراهم کنیم دیگه. آقا یک جباری بوده، این نابرابری به نفع اقلیت بخور و ببر به جامعه تحمیل کرده بود و خودشم سیر سلطه قرب بود و همین هم حرفای درستی بود. حالا جاشه بخوایم این برداریم بذاریم دموکراسی، برابری نمیاره. اینه باید بدیم جاشو به یک جوانهای به همین پاسدار به من میگفتن به زور. آقا باید فعلا به زور این برابری رو برقرار کرد.
فعلانی که هیچ وقت به انجام نمیرسه، تموم نمیشه فعلا.
نه که نرسید چی، نابرابری بدتر هم شد.
بدتر هم میشه بعد.
همینو هر چه خواستم به این جوان حالی و این جوان ها حالی کنم، بابا این که کردی میزان الان به کار ببری و این برگرده به این توضیحات که در اقتصاد توحیدی داده بودیم، کار به تولید به کار تعلق بگیره و اینجوری سازمان پیدا کنه، انسان ها امکان کارهای مختلف پیدا کنن، ساختار کار تغییر بکنه، این فوری تر از این هیچی نیست. اینا بر میزان عدالت جامعه میشه جامعه جدید برای دنیا الگو. نه خب اصلا درسش بود و این غلغلت کش میداره، فکر میکرد اینو بذاره زمین دیگه هیچی نیست، خیال میکرد انقلاب یعنی همین اصلاحی که به دست گرفته بزار زمین دیگه انقلاب شده بی انقلاب. اینکه اون روز فکر میکردن که الان رها کردیم فکرها، الان همین پاسدار، تنها پاسدار نیست، این آقایان به اصطلاح روحانی مرداتاریا همینطور همه اکنون اینجور فکر میکنن. اصله به دست انقلابیه، اصله بی دست انقلابه. اینجوریه. پس این میزان عدالت اگر میزان بگیریم دیگه قضیه در آینده نیست که تحقق یافتنی است، همه از همه اکنون قابل عمل است. دیگه این میزان عدالت، اینم حقوق پنجگانه از هم اکنون اجرا میشه. وقتی اجرا شد رابطه رو حقوق تنظیم میکنه، زندگی میشه مرد، میشه پنجم. حاصل این چهارتا میشه آینده سنجی بر میزان حق. در واقع معاد همینه. حالا در دنیای واقع چه نگاه بکنیم، هر پدیده نگاه بکنیم همینه، یه مجموعه است. این مجموعه مثلا حیاتمنده، بنابراین دستگاه اطلاعاتی داره، یا به تعبیر دیگه ما انسان ها بهش میگیم فکر راهنما. واقعا هم نمیدونم که اگر ما تحقیق رو واقعا تحقیق راجع به همین حیوانات، چون خیلی چیزا سابق میگفتن این حیوانات غریزی و فلان و اینا، بعد برمی شده غیر غریزی کارهای دیگر از اینا ساخته است. حالا اگر پیش بره این تحقیقات راجع به دستگاه اطلاعات اونا به کجا می انجامه، های اونا هم مثلا این توانایی دارن که انباشت شناسایی و دانش بکنن یا خیر، نمیدونیم. زمین مورچه امروزی با مورچه مثلا یه میلیون سال پیش تفاوتی کرده یا نکرده، یا مطالعه میخواد. حالا برای حال و حال اون حال که ما نمیدونیم حرفش نمیزنیم، و این مقدار میدونیم که دستگاه اطلاعاتی دارن، اگر نمیدونستن حیات چون تنظیم کنن، رهبری هم دارن. هر موجودی عرض کنم که یک ضوابطی برای تعیین اون چی که به درد کار حیات بخوره، مثلا زنبور عسل ما میدونیم که اونجا دم در نگهبان وجود داره، اگر یک زنبوری چیز بدی رو مکیده باشه دم در اونجا کلکشه میکنه، را نمیده به درو. اونم اسمش ما گذاشتیم میزان عدالت. و زندگی خودش هدفمنده، زندگی بی هدف وجود ندارد، عمل بی هدف وجود ندارد. بدون اینکه آدم بدونه که چه میخواهد، نمیتونه حتی تصور بکنه عمل رو. بخواد تصور کنه باید یک هدفی تصور بکنه، بعد ببینه که برای رسیدن به اون هدف چه کارهایی باید انجام بده. پس این پنجگان ربطی به این ندارد که خدا یکیست و پیامبر دارد و اون پیامبر فکر راهنما به اختیار انسان گذاشته و به تعبیر شیعه امامان دوازدهگانه دارد و عدالت این است که خدا عادل است و ما آدم این است که در قیامت به اعمال آدمی رسیدگی می شود. بعضی ها رحم میکنن میگن این آقا آمده آجون، این زندگی هر موجود اینه، همین پنجتاست. ششمی هم شما پیدا کردی بسیار خوب، یه وصف چی میکنیم قبول میکنیم، منحصر است. فعلا اون چی که بشری یافته این پنجتاست. خب از اون تازه این توحید رو تو این کتاب تضاد توحید اینا رو تمام توضیح دادم. آقای انگلس میگوید که این توحید رو عرب ها کشف کردن، بس میکنه یه کشفی بوده عرب ها انجام بود، ولی در واقع قبل از عرب ها پارس ها کشف کرده بودن هم موازنه عدمی رو هم این بچه عملیشو که توحید هست. گرچه فکر میکنن کاربن که مثلا ایرانی ها تو سنویت مسلک بودن، اهورامزدا و اهریمن دوگانه میدیدن، ولی نه، در اصل این توحید اصول پنجگانه رو ایرانی ها پیدا کرده بودن. اونم از زندگی واقعی کسب میشدن که لازم نیست که ما فکر کنیم که این از جای از آسمانی میاد. کار اون رسال بگیم کار آسمان این است که اون چرا که واقعیت است، اون چرا که حق است، به این آدم ها یادآور میشه. همین بله، اونه که خلق شده دیگه، حقی که اثر نمیاد که بگه که من انسان موجود زنده یه حقوق دارم ذاتی حیاتم، این به من یادآور میشه. بله دین که حق جدید که ایجاد نمی کنه که نبوده باشد در زندگی آدمی یا در طبیعت. کارش اینه که به آدمی یادآور می شود که آقا تو این حقوق داری، به این حقوقت عمل نکنی اینجور میشی. حالا این در طول زمان قدرتی رو از خود بیگانه میکنه، اون داستان راحت درست. اونجا هم باید در یقه قدرت رو چسبید، چون موجود زنده بدون فکر راهنما وجود نداره، نمیتونه هم داشته باشه. اون موجود زنده را هم این فکر راهنما شو اگر روابط قوا برقرار کرد در جا این توجیه میخواد، توجیه رو هم از این فکر راهنمای طلب میکنه، یعنی او رو تغییر میده. مثل همین دینی که الان ما پیدا کردیم و دیگر هم پیدا کرده هم این ترتیب. اگر این با این پنج اصل رو وقتی بخوام موازنه آدمی رو پیاده کنیم، میشه این پنج تا اصل در زندگی روزمره آدمیان و غیر آدمیان و برای شناسایی علمی روش شناخت همینه، این پنج تا است. مجموعه رو باید شناسایی کرد، عناصرش رو شناسایی کرد، دستگاه های اطلاعاتی و نیروهای محرکش رو شناسایی کرد، رهبریش رو شناسایی کرد، خط عملش رو پیدا کرد، ما میگم مثلا خط عدالت، و این هدفمندیش رو معین کرد. این ترتیب شناسایی میشه علمی. غالبا شناسایی ها ناقص انجام میگیره، چون همه این پنج کار انجام نمیگیره. شما همین اولی که بخوای انجام بدی، مثلا همین مجموعه رو، باید اون ویژگی های حق رو همه رو یکی یکی شناسایی کنیم. حالا ما فرض کنیم 30 تا پیدا کردیم، هر کدوم از این عناصر مجموعه رو بخوایم دقیق شناسایی کنیم، باید به اون ویژگی ها بسنجیم، و تازه مجموعه رو باید بسنجیم ببین چقدر کار سنگینی میشه. و این کار رو نمیخواد بکنه. اینه که علمهایی که پیدا میکنیم فراوان نقص داره و باید به تدریج همینجوری رفع بشود و گاهی هم نمیشود. خب اینم بحث امروز ما هم باید بحث متوقف کنیم برای اینکه کار دیگه نزدیکه.
بله میدونم که جلسه دیگه ای دارید بعد از این. منم سخن رو کوتاه میکنم. سالها دل طلب جام جم از ما میکردن چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکردین. چیزی که نقدی که شما کردید یه سر قضیه است، ولی چرا این نقد میکنید بر اساس چه بینشی یه سر دیگه قضیه است که در این قسمت آخر فرمایشات امروز به اشاره کردید بهش. امیدوارم که فرصتی پیش بیاد که جلسه ای را یا جلساتی رو فقط به همین روش شناخت تخصیص بدیم که بحث بسیار مهمی است. خیلی ممنون هستم از وقتی که دادید. اگه فرمایشی ندارید از حضورتون خدافظی میکنم.
خدافظ شما. خدافظ.